خیلی ها از من میپرسن چرا لازمه مراقبت کنیم از تغذیه‌مون. اصلا اگر نخوایم ورزشکار باشیم یا سیکس پک داشته باشیم بازم لازمه مراقب تغذیه‌مون باشیم. خیلی ها میگن من برام عرض زندگی مهمه نه طولش، پس چرا لذت غذا خوردن رو با مراقبت بیام خرابش بکنم؟ جواب این سوالا مهمه و مقدمه برای دوره انتخاب هوشمندانه پروتئین. سلام، من آبان هستم، کوچ و مشاور تغذیه و اینجا روبراهه. ما اینجا با هم یاد میگیریم چطور آگاهانه و هوشمندانه بدنمون رو بسازیم، از سلامتش مراقبت کنیم و روبراه باشیم. کدوم از ما دلایل متفاوت و مختلفی داریم برای مراقبت کردن از تغذیه‌مون. توی این قسمت چند تا از دلایلی رو میگم که توی جلسات مشاوره و کوچینگ از افراد میشنوم. از تو هم میخوام به دلایلت فکر کنی. عده زیادی دلشون میخواد وزنشون رو کنترل کنن، تناسب اندام داشته باشن و فیت بشن، یعنی ترکیب بدنشون رو درست کنن، چربی رو کم کنن و عضله رو بیشتر کنن. حالا با هدف‌های مختلفی هم اینو میخوان. بعضی صرفا به خاطر زیبایی ظاهری، بعضی هم به خاطر پرفورمنس و عملکرد ورزشی بهتر. مثلا دونده‌ای که میخواد سرعت و رکورد دویدنش رو بهبود بده. بعضی هم میدونن که درصد چربی بدن با بروز بیشتر بیماری‌های مزمن مثل بعضی سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی عروقی، کبد چرب و دیابت نوع 2 ارتباط مستقیم داره. من توی دوره کنترل کاهش وزن از رویا تا واقعیت مفصل به موضوع وزن و ترکیب بدن و تأثیرش روی سلامتی و فیتنس پرداختم. اگر اون دوره رو ندیدید، نگران نباشید. بعداً میتونید برید سراغش. اما یک واقعیت رو از اون دوره لازمه اینجا یادآوری کنم. بله، شما چه دنبال کاهش وزن و فیت شدن باشید، مخصوصاً به شکل سالم و پایدارش، چه بخواید با کم شدن وزن به پیشگیری یا درمان بیماری کمک کنید، این ترکیب بدنه که اهمیت داره، نه صرفاً وزن شما. این که بدونیم بدنمون چقدر چربی داره و چقدر عضله داره. ایده‌ام میخوان سالم باشن. حالا ممکنه یه زنگ خطری توی آزمایش‌ها به صدا در اومده باشه، مثلا قند خون، چربی یا کلسترول بالاتر از حد نرمال داشته باشن. خیلی هم میگن ما توی خانواده‌مون ژنتیکی به 40-50 که میرسیم دیابت میگیریم و من نمیخوام این اتفاق برام بیفته، مخصوصا که توی آزمایش‌ها قندم لب مرزه. یا از آمار بیماری‌های قلبی عروقی توی فامیل میگن که زیاده و دیگه همه میدونیم که این بیماری‌ها ارتباط مستقیم داره با تغذیه. یا حتی ممکنه افرادی مبتلا شده باشن به این بیماری‌ها و حالا پزشکشون بهشون تاکید کرده باشه که باید رژیم بگیرن و مراقب غذاشون باشن. همه اینها به کنار، عده‌ای هم هستن که نه اینکه صرفاً از بیماری ترس و نگرانی داشته باشن و ازش اجتناب کنن، بلکه دلشون میخواد کیفیت زندگی بالاتری داشته باشن. در واقع هدف گذاریشون از جنس ایجابیه. اینجوری نمیگن مثلا هدف گذاریمون اجتنابیه یا ایجابیه. میگن توی روزهای بازنشستگی میخوایم بتونیم از زندگیمون لذت ببریم. میخوایم زنده بمونیم و بتونیم موفقیت‌های بچه‌هامون رو ببینیم. ولی روی پای خودمون بتونیم وایسیم. یه بار اضافه روی دوش بچه‌هامون نباشیم. سالم باشیم تا بتونیم با نوه‌هامون بازی کنیم. یه همچین داستان‌ها و یه همچین روایت‌هایی رو ازشون میشنویم. حالا فرق اون مدل هدف‌گذاری اجتنابی و ایجابی رو بعداً حتما برید و توی دوره هدف‌گذاری گوش کنید. اما همینقدر بدونید که تأثیر این دوتا مدل روی تغییر رفتارهای مثل غذا خوردن و تحرک و سبک زندگی کاملاً با هم متفاوته. هدف‌گذاری اجتنابی با یه سرعت اولیه زیاد شروع میشه که خیلی زود سوخت حرکت آدم‌ها رو تموم میکنه و خستگی اجازه نمیده آدم‌ها بتونن توی اون تغییر رفتار تداوم داشته باشن. مثل وقتی که دارید از یک حیوان خطرناک که بهتون حمله کرده فرار میکنید میمونه. یا درست مثل وقتی که از ترس چاقی رژیم‌های سفت و سخت می‌گیرید. از اون طرف هدف گذاری ایجابی یه جور برنامه ریزی بلند مدت و سرمایه گذاریه. حرکت توی مسیرش مستمره و مداوم. مطالعات نشون میدن که وقتی یه هدف ایجابی داریم، تعهد و پایبندی بیشتری داریم به رفتارهایی مثل تغذیه درست و تحرک و ورزش بیشتر. همین باعث میشه بتونیم تغییر توی سبک زندگیمون داشته باشیم، نه صرفا یه رژیم سفت و سخت بگیریم که دیر یا زود ولش میکنیم و میزنیم به جاده خاکی. یه ویژگی دیگه هم داره هدف گذاری ایجابی. قرار نیست امروز گشنگی بکشیم و پولامون رو جمع بکنیم که یه روزی بتونیم خونه بخریم. شما از همون روز اول که مراقبت میکنید از تغذیه‌تون و سبک زندگیتون رو بهبود میدید، دارید خشت به خشت خونه بدنتون رو میسازید. خود تماشای این ساختن و تغییر سبک زندگی به شدت لذت بخشه. امروز بحث‌های زیادی تو دنیای علم و تغذیه هست تحت عنوان لانجویتی که به زودی و به تدریج دربارش بیشتر میگم. فقط همینقدر بدونید کسی که هدفش لانجویتیه هم داره طول زندگیشو بیشتر میکنه که مثلا بتونه نوش رو ببینه، هم عرض زندگیشو داره بهتر میکنه و کیفیت زندگی بهتری رو تجربه میکنه و در ادامه میتونه به فعالیت‌هایی بپردازه که بهش لذت میدن ولی همزمان نیاز دارن که بدن آماده تر و سالم تری هم داشته باشه. از اینها که بگذاریم میرسیم به دسته ای از افراد که دلیلشون برای مراقبت از تغذیه اینه که عملکرد حرفه‌ای بهتری داشته باشن. حتی توی کارشون که ممکنه ربط مستقیمی هم با بدن نداشته باشه، دلشون میخواد موفق‌تر عمل بکنن. من آدمایی رو باهاشون کار کردم که فعالیتشون ذهنی و فکری بوده و دوست داشتن که تمرکز بالاتری در طول روز داشته باشن و به تجربه دیده بودن که تغییر توی غذاهایی که میخورن و مراقبت از چیزهایی که میخورن بهشون کمک میکنه بتونن تمرکز ذهنی بالاتری رو تجربه بکنن. یا نه، ممکنه افرادی باشن که مثل خود من دوندن و بدنشون ابزاری واسه لذت بردن از اون فعالیتی که دوستش دارن و میدونن که باید به این بدن رسید و مراقب بود که چه سوختی دارن بهش میرسونن. حالا با این توضیحات به نظرت اصلا کسی هست که نیازی به مراقبت از تغذیهش نداشته باشه؟ میشه یه ماشینی که سوختش بنزینه گازوئیل بهش بزنیم و بعد انتظار داشته باشیم درست کار کنه؟ یا میشه باک ماشینمون رو خالی نگه داریم و انتظار حرکت ازش داشته باشیم؟ یا نه، سوخت بیکیفیت بزنیم به ماشینمون و انتظار داشته باشیم که بازدهی خوبی داشته باشه و سلامتش رو حفظ بکنیم؟ درست متوجه شدید. ورودی هر سیستمی رو باید بهش دقت کرد. حالا میخواد اون سیستم یه ماشین باشه یا سیستم پیچیده بدن انسان. حالا به این سوال فکر کن. تو دلیلت چیه؟ چرا میخوای از تغذیت مراقبت کنی؟ جوابت مهمه، پس بهش فکر کن و اون رو بنویس، هم برای خودت هم برای من. اگر هم میپرسی خب حالا که فهمیدیم مراقبت از تغذیه مهمه و ضروری، چطوری باید این کار رو بکنم؟ یا اگر فکرت فوراً رفت سراغ رژیم گرفتن، بیا و قسمت بعدی رو حتما گوش کن. توی قسمت بعد به این سوال میپردازیم که راهکار مناسب تو برای مراقبت از تغذیت چیه؟ چرا رژیم ها نه تنها کافی نیستن بلکه ممکنه آسیب زننده هم باشن؟ و اگر اینطوره به جای رژیم گرفتن چه کار دیگه ای میتونیم بکنیم؟ من آبان هستم، کوچ و مشاور تغذیه و اینجا روبراهه.